سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
دوست مرحوم من، اثر آندری کورکوف، مترجم شهریار وقفی پور، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، 112 صفحه، کتابخان ایوب آقاخانی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن پور. بیست و چهار. روزها گذشت، کسی زنگ نزد. فقط کولاکی سمج و پایان ناپذیر از برف به شکل دانه های پرمانند از کنار پنجره می گذشت. هر وقت که رفتم کنار پنجره، منظره بیرون به هیجانم آورد، اما افکارم را هی کرد توی سوراخ موش، انگار ترسیده باشندم. وقت مشغول تماشای کولاک می شدم، نه مثل انسان که مثل جانوران، گرگ یا خرگوش. چیزی در من مرده بود و 10-15 دقیقه کنار پنجره می ماندم و صدا یا چیز دیگری حواسم را به جای دیگری پرت می کرد. در آن لحظه‌ای که موجود بشری که من بودم دوباره برمیگشت و کتری را برای چای راه می‌انداخت، افکار انسانی دوباره سر می‌رسیدند و به دنبالش خلق و خوی انسانی هم می‌آمد. غالباً این تنهایی است که مرد در موردش فکر می‌کند، تنهایی و کسانی که می‌توانند نجاتش دهند، از تنهایی خلاصش کنند، اما نکردند. و غالباً هم فکرش پی زن هاست، چرا که اعتقاد دارد رسالت مقدس زن جدال با تنهایی مرد است. اما لحظه‌ای می‌رسد که مرد آه عمیقی می‌کشد و داد می‌زند، مزخرفه. و در آرامشی که پس از این لحظه می آید، برای چشمان ذهنش تصویر زنی را می دزدد که می شناخته است و بدش نمی آید. حتی خوشحال می شود که پیش چشمان صورتش حاضر شود. زنی که فکر او مشغولش بوده و با خودش او را این طرف آن طرف می برده. برف در هوا می چرخید و حس تنهاییم بی اندازه سری روی هم انبار می شد. خیلی سری تر از سکه هایی که در قلک کوچکی می انداختمشان که پدرم به من داده بود وقتی بچه بودم. یادم آمد که قلک را شکستم و با کمک پدرم جمع سرمایه‌ام را حساب کردم. در ضمن یادم آمد که مادرم هم با آن صدای بلند و به شکل مردانه‌ای نخراشیدش غرغر کرد که سرمایه‌ام حتی کفاف نصف هزینه یک قلک جدید را هم نمی‌دهد. افکارم به دلارهایی برگشت که دیما به من برگردانده بود. همان لحظه که پول‌ها را گذاشتم روی میز، احساس کردم باید دست‌هایم را بشویم. البته این احساسی کاملا جسمی بود و به دست‌هایم مربوط می‌شد، نه به نفس خودم. نوعی دوگانگی مسخره که حقاً جای قاه‌قاه داشت. شستن دست‌ها پس از دست زدن به پول، آن هم دلار، نشانه بالا آوردن است. این قرائتی اخلاقی از ماجرا بود که سال‌های پیش در گازت ادبی خوانده بودم. بعد از شستن دست‌هایم آرام‌تر شدم و کمی که گذشت باز هم به دلارها فکر کردم. بعد از کلی این دست و آن دست کردن که من دلارها را به چه چشمی نگاه می کنم و آنها مرا به چه چشمی نگاه می کنند، به این کلمات رسیدم که چکیده تفکراتم بود. این پولها مال کس دیگری هستند، نه مال من. و به یک بار تمام استرس هایم غیب شدند و آن احساس ناخوشایندی که در انگشت هایم مور مور می کرد کارش را رها کرد. پولها کثیف بودند، اما مگر می شود پول کثیف نباشد؟ مگر اینکه همان لحظه داغ داغ از چاپخانه بیرون آمده باشد. تقدیر پول این است که دست به دست میان بلگردها و آدمکشها و بچه بازها و کلاهبردارها و رشوه بگیرها بگردد. پس حالا که حساب حق مالکیت تعیین شده بود، فقط سؤال زمان و عزم جزم من برای مسترد کردن پول مانده بود. هنوز هم داشت برف می آمد و من دیگر به پول فکر نمی کردم، بلکه به زنی فکر می کردم که مطلع نبود این پول ها مال اوست. زن توی عکسی که کنار من و چای سردم بود. شب بر شهر فرو می آمد، دست در دست برف. 25. دو روز دیگر در برف و تنهایی گذشت و عاقبت در این دوره تصمیم گرفتم که وظیفه واقعی اگرچه خود فرمودم را به انجام برسانم. دلارهای دیما و 50 دلار کیف کستیا را توی پاکت نامه‌ای گذاشتم که پشتش آدرس کستیا را نوشتم. وسط‌های روز راه افتادم قدمی بزنم و فکر می‌کردم یک ساعت و نیمی طول بکشد. از سرمای تند بیرون صورتم به زغزغ افتاده بود. آهسته راه می رفتم و چیزی از عزم جزمم یادم نمانده بود و روحم شاد شد وقتی چشمم به غذاخوری با کافتریا و مردم مشغول عرق خوری افتاد. وارد شدم و به جماعت پیوستم. قهوه جوشیده بود و به لعنت شیطان هم نمی ارزید و باید ریخته می شد توی معده خر، اما من خدازارانه وقتم را صرف این قهوه کردم. به مجتمع که رسیدم و در خانه را که پیدا کردم، خدا خدا کردم که آن طرف تخت سلایی آبی کسی نباشد. زنگ را فشار دادم و به خودم یادآوری کردم که فقط یک دقیقه منتظر میمانم. صدای پا بعد از توی چشمی ظاهر عصبی و منتظرم را برانداز کرد. بعد صدای زنانه محتاطانه پرسید:
چی میخواین؟
این سوال دست پاچم کرد. چشمی هم که قیافم را معوج میکرد و چهره خوبی از من نشان نمیداد. نامطمئن گفتم: من دوست کستیام. گوشه در کمی باز شد و چهره توی عکس ظاهر شد، سر حال، بدون ذره‌ای خستگی و موهای قهوه‌ای سوختش که روی شانه‌ها رها شده بود مثل ابریشم نرم بود. دامن سیاه بلند و بلوز سرخ کم رنگش نشانه آن بود که آماده بیرون رفتن است و برای همین هم نفس راحتی کشیدم.
من بهش بدهکارم، معذرت خواهم، اسم شما هم نمیدونم.
گفت:
مارینا.
و دستش را دراز کرد.
تولیا.
گفت:
بفرمایید تو، اما لطفاً آروم میشه، خوابه.
رفتیم توی آشپزخانه.
قهوه میل دارین؟
گفتم: البته. و اضافه کردم که از شنیدن بلایی که سر کستی آمد خیلی ناراحت شدم و حتماً برای شما هم خیلی سخت است. از کنار اجاق که آمد با چشمهای گشاده به صورتم خیره شد. آرام و خسته گفت:
جالبه، شما اولین کسی هستین که تسلیت میگه. کلی آدم بعد از فوت کستیا زنگ زدن ما فقط برای اینکه مطمئن بشن مرده. مثل اینکه سر خبر مرگش کلکی تو کار. وقتی که میگفتم آره درسته، خداحافظ، دری قضیه هم دردی یا پرسجو از حال و احوال ما. شما کستیا رو خوب میشناختین؟
پاکت را گذاشتم روی میز.
راستش نه، من فقط ارتباط کاری داشتیم. همون همیشه قابل اعتماد بود، همیشه آماده کمک.
مدتی سکوت برقرار شد. بعد زن نشست روبرویم و دوتایی قهوه من را خوردیم. به پاکت نگاه کرد و بعد تویش نگاهی انداخت. انتظار واکنش داشتم، قدردانی. اگرچه زبانی هم نشد با حالت چهره، اما بگو ذره‌ای حس تشکر. زن همانطور که به فنجان قهوهش خیره بود گفت:
خیلی سخته. بدون اون خیلی سخت میگذره. وقتی هم که بود همیشه راحت نبودیم، اما هیچ وقت اینقدر سخت نبود. حالا چسبیدم اینجا مثل پرندهای قفسی. بچه که توی هوا نمیتونه بره بیرون، منم نمیتونم بذارمش برم بیرون. پدر مادر کستیام انگار نه انگار. فکر میکنم حالا که کستیام مرده من چشم دیدنشون رو ندارم.
شاید بتونم کمکی بکنم.
گفت:
لطف دارین. زمستون تموم بشه اوضاع راحت‌تر میشه.
خیلی خوشگل‌تر از آن عکس سیاه و سفید بود. اما آن خستگی که توی عکسش دیده بودم از حرف زدن، راه رفتن و نشستنش پشت میز معلوم بود. قهوه هم که تمام شد بلند شدم بروم.
اگه میخواین شمارمو بدم، اگه کمکی خواستین در خدمتم.
تشکر کرد و من هم شمارم را توی دفترچه نوشتم. وقتی که بیرون آمدم متوجه شدم که شمارش را نگرفتم. به ساختمان 5 طبقه که ساخته ی دوران خروشچف بود نگاهی انداختم و پیش خودم فکر کردم کدام پنجره های طبقه 3 پنجره زن است.
اما نتوانستم پیدایش کنم. متوجه نشده بودم که از بیرون چطور به نظر می رسند. به هر حال که مهم نبود، حتی بی اهمیت تر از نداشتن شمارش. شاید خودش زنگ زد. خدا را چه دیدی؟
26. تا به حال پیش نیامده بود که وظیفه ای را به انجام برسانم و نشده بود که پرداخت دین تأثیری در روحیه‌ام بگذارد. این برایم مفهومی وهمی بود که از انقلابیگری جوانان و افسانه ها چیزی کم نداشت. دین وقتی از نوع مالی نباشد کلمه ایست که تهمزه ای از طعنه دارد. قرض مالی چیزی بود که همیشه از آن فراری بودم. حالا در 30 سال زندگیم این کلمه برایم معنای کامل و مرسومش را به دست آورده بود. منی که فقط تصوری ذهنی نبود بلکه حسی جدید از رضایت و خرسندی را تجربه می کرد و حالا که این حس انجام وظیفه اگرچه در ظاهری پولی قوی بود، طور دیگری در مورد خودم فکر می کردم. شاید به همین دلیل بود که روز را زودتر از معمول شروع کردم. در آپارتمان یک اتاقم بالا و پایی می رفتم و مانده بودم با این انرژی که دارم چه کار کنم. هنوز هوا تاریک بود اما سپیده زده بود و در مجتمع روبرو روشن شدن چراغ‌ها روز را جلو انداخته بود. روز تازه‌ای سر زده بود و من احساس می کردم باید چیز جدیدی آغاز شود. اما چه چیزی؟ زندگی تازه؟ احساسات تازه؟ هیچ تصوری نداشتم، اما توهمات تازه شانس بیشتری از هر چیز تازه دیگری داشتند. نگاه می کردم که نور دارد جهان را می گیرد. طبیعت داشت کرکره هایش را بالا می کشید تا روز جدیدی را آغاز کند و این نشانهی برایم بود و هر لحظه مطمئن ترم می کرد که شروع تر و تازهی در انتظارم است. آسمانی آبی و بدون ابر و اگرچه هنوز از پنجره من مشخص نبود، خورشید طلایی داشت با وقار تلالوش را روی برف می ریخت. دیگر روبرو هیچ نوری نبود. به ساعتم 9:45 دقیقه بود. روز هیچ از انتظاراتم برآورده نکرد اما غروب لنا زنگ زد. پرسیدم بهتری؟
آره. دلت برام تنگ شده؟
وجوری احساس تنهایی میکنم. لحنش متعجب و خوشحال شد.
واقعا؟ میخوای بیام؟
من همان یک ساعت دیگه اون جام را ترجیح میدادم، البته بدون اینکه منتظر جواب من بماند. 100%. گفت
امروز صدت یه طوریه. یه ساعت دیگه اونجا.
پشت میز آشپزخانه منتظر نشستم و هر لحظه اشتیاقم برای دیدن و بغل کردنش بیشتر میشد. از اینکه مدت طولانی تنها بدون او بودم عصبانی شده بودم، اما 10 دقیقه تأخیرش را بخشیدم. بخشیدمش چون میدیدم هنوز هم مرا میخواهد. شاید او هم همین احساسات را در مورد خواستن من دارد. این هم دلیلش. اما ماهیت نامنظم رابطه ما، جدول زمانی نامرئی اما کارکردی ظهور و غیب شدنش به ماهیت شکننده و کوتاه مدت این رابطه حالتی اضطراب‌آلود هم می‌بخشید. زندگی دوگانه و نام دوگانش نشان می‌داد که عشق ما ارزشی کامل ندارد، اما خب چه توفیری دارد؟ همه یا هیچ چندان هم شعار نیست، چون غالباً در آخر آدم هیچ چیزی ندارد. من هم که آماده نبودم خودم را با صمیم قلب به کس دیگری تقدیم کنم، حتی به زن. صدای زنگ را که شنیدم مثل بچه ها پریدم طرف در. دم در که بوسیدمش خندید.
بذار حداقل نفس تازه کنم، عجله کار شیطونه.
کت سیاه بلندش با کلاه خزش آویزان شد روی جالباسی. شلوار سیاه و پلیور زمردی پوشیده بود.
پس دل تنگ شده بود داره؟
دلتنگی من طور که باید و شاید فرو نشست. بعد او شامپاین و بسته‌ای خوردنی از کیفش در آورد و دو نفری رفتیم آشپزخانه. سالامی، نان باگت، کره و کلوچه ترکی را روی میز چید که بعد 2 هفته ساندویچ کالباس و تجمل گهگاهی سیب زمینی سرخ کرده خوردن حقیقتاً به جا و دلپذیر بودند. گفتم امداد سازمان ملل. ممنون. لبخند زد.
خواب دیگه گرسنگی بسه. موافقی؟
بعد این که گشنگیم رفت شد چی؟
حالا تمام وقتی فکر میکنیم. آخرین دفعه که یه غذای خوب خوردی که ای بود؟
خیلی وقت پیش اما گشنگی نکشیدم.
باشه؟ حالا چاقو و چنگال، سیب زمینی داری؟
2 کیلو.
باشه، امروز تمرینه، اما فردا باید بیشتر به خودت برسی. شامپاین بذار تو یخچال طبقه بالا اگه جا هست.
یخچال رو که باز کردم گفتم یخچال من خودش جاست.
مرتاز جان، تو چجوری زنده موندی؟
غذا نیم ساعت حاضر شد. برای اینکه حس و حالت شام را بالا ببرم 2 لیوان تمیز شیک آوردم. متفکرانه به میز خیره شد و بعد با حالتی خواب زده گفت
حالا فقط مونده چند شاخه گل، چیزی که تو هیچ وقت بهم ندادی.
من که هیچ وقت نمیدم تو کی میای. با شامپاین شروع کردیم. لیوانم را بالا بردم و پرسیدم به سلامتی چی؟ لنا گفت
خودمون و اینکه هیچ وقت دیگه مریض نشیم.
سیب زمینی سرخ کرده، برش‌های نازک سالامی، باگت تازه و ترد و کره، جشنی برای شکم و روح که در آپارتمان معرکه شادی راه انداخته بود. پرسید
ضبطت کار میکنه؟
حتما، آخرین دفعه که روشنش کردم چند سال جوان تر بودم. ضبط را آوردم توی اتاق نشیمن و برگشتم سر جایم. موسیقی کمی بعد شروع شد. وقتی موسیقی بلند شد چنگال سالامی هم جلوی دهانم توی هوا خشکش داد. بهت زده نگاهش کردم، لبخندی زد، نشانه ای از درماندگی.
کورلی طرف دیگهش موزیک رپ داره، کارمه بلانوا اگه میخوای.
از این خوشم میاد. فقط تعجب کردم.
مطمئن نیستم که من خوشم میاد یا نه، فقط بعضی وقتا احساس میکنم باید به موزیک گوش بدم. موزیک نابین داروی تقویتیه، وقتی افسردم مایه آرامش.
زیاد برات پیش میاد؟ شانه بالا انداخت.
پیش میاد از همه آدم ها. وقتی زنگ زدم صدات یه طور عجیبی بود، چیزی شده؟
قرضمو پس دادم. کسیو که میشناختم، کسیو که ازش قرض کرده بودم کشته بودن. دیروز رفتم پولو دادم دست زنش. دلم نمیخواست برم اونجا، یه خورده عصبی بودم. همدردانه سر تکان داد.
ماهی پیشم یکی از دوستای من کشته شد. یه مرد مست دختره رو برد خونش خفش کرد. چند تا از کتابای پدر مادرش رو قرض داده بود بهم. تازه 18 سالگیش رو جشن گرفته بود. پدر مادرش هم همین موزیک رو گذاشته.
میخوای دیگه در موردش حرف نزنی؟ با سر تکان دادن موافقتش را نشان داد. لبخندش برگشت روی لبهایش. گفت
بازم برام بریز.
شامپاین تمام شده بود، اما خوشبختانه یک بطری اسلیوایتس مجار داشتم. لیوانم را بالا بردم و پرسیدم به سلامتیه؟
خودمون.
به سلامتی خودمون. قاطعانه گفت
آرزوی خوب ارزش تکرار رو داره.
از نیمه شب کلی گذشته بود که به رخت خواب رفتیم و نزدیک های صبح خواب من برد. 27 دسامبر. قرچ قرچ برف و نفس سردش از پنجره باز وارد شدند. حالا 3 روز می شد که لنا خانم خانه شده بود و هر دو از این انتصاب لذت متقابل می بردیم، اگرچه به شیوه های متفاوت. با این حال گهگاه وقتی لنا مرا در آپارتمانی تنها می گذاشت که هنوز از حضور زندهش سرشار بود، فکری مایوس کننده به سراغم می آمد که این شادی سعادت بار چطور چند بار ناگهانی به پایان رسیده است. و آن وقت ملتمسانه به تلفن ساکت نگاه می کردم، مثل اینکه کاری ازش بر می آید. تمام تلاشم را می کردم که این فکر را از خودم دور کنم، مبادا عیشمان را زائل کند. لنا را که نگاه می کردم مطمئن می شدم که او هم به اندازه من عاشق توهم زندگی مشترکمان است. و هر وقت که نوار کورلی را می گذاشتم برای تخفیف افسردگی نبود، بلکه برای این بود که نوای شیرین ویولونهایش با لذت متقابل ما هماهنگ بود و می خواستم از این طریق افکار آزارنده را با گذرایی موسیقی دفع کنم. ابتذال و پیش پا افتادگی استمرار همان چیزی بود که من می‌خواستم و برای شادی جاودان که هماهنگی و همراهی با زن بود و لنای من چون این بهشتی برایم ساخته بود، تنها مانع وفاداریش به زمانبندی مرموزی بود. تنها خواست درونی که می‌شناختم و احتمالاً لنا هم در آن شریک بود این بود که با هم بودن ما حکم مسکنی را داشت برای زندگی که هیچ چیز از آن نمی‌دانستم. دو دل بودم از او چیز بیشتری بپرسم. تنها هدفم این بود که چیزی پیدا کنم که در دوره‌های غیبتش خودم را با آن مشغول کنم، البته تا وقتی که این دوره‌ها صرفاً موقتی باشند نه دائمی. با خوشحالی اعلام کرد
برای شام سیب زمینی سرخ کرده داریم
و بعد از پنجره بیرون را نگاه کرد.
زمستون اما کشاورزا جشن نمیگیرن.
بعد از توی آشپزخانه گفت
شنیدی چی گفتم؟
آره.
و
وقتی ما کتابای نکراسوف رو میخوندیم فکر میکردم وضع کشاورزا زمان تزار زیادم بد نبوده. زمستونا استراحت میکردن، زمستان کشاورزان به جشن مینشینند.
خندیدم، گفتم تو هم با این کشاورزات، و رفتم آشپزخانه پیشش.
تصور کن یه کلبه چوبی کوچیک تو دهات، دود از دودکش شومینش بلنده و توی فضای گرم و نرمش ما داریم چایی و مربای توت فرنگی میخوریم،
درست مثل ماشا، من و سماور. وقتی تلفن زنگ زد جا خوردم.
تولیا؟
بفرمایید.
مارینا هستم، بیوه کوستیا. ببخشید مزاحم شدم، یادتون هست اومدین پیش ما؟
بله، البته.
نمیخوام مزاحم بشم، اما شما تنها امید من این. میتونین ساعت 6 اینجا باشین؟
با نگرانی پرسیدم فکر کنم چی شده؟ آخر سر گفت
باید برای یه کاری برم بیرون، 2 ساعت طول میکشه، کسی نیست میشه رو نگه داره.
ای داد،
میتونین بیاین؟
استراب توی صدایش را درک کردم، گفتم البته، ساعت 6.
خیلی خیلی ممنون.
گوشی را گذاشتم، اما همانطور گیج و ویجی ایستادم. لنا پرسید
کی بود؟
بیوهی که پولو بهش داده بودم.
چی میخواست؟
2 ساعت بچهشو نگه دارم. خندید.
تو با پوشک بچه حال میکنی؟ آره؟
به نظر من اصلا خنده دار نبود. از پشت بغلم کرد و گفت
از پسش برمیای؟ چند سالشه؟
فقط چند ماه.
میتونی با گریهاش کنار بیای؟
اصلا نمیدونم. این ورود ناخوانده به دنیای کوچک مشترک و جوان ما فقط آرامش و راحتی ما را به هم نزد. کل مسئله کوستیا را با خودش آورد. از لنا خواستم که مرا محکم بغل کند. دلسوزانه پرسید
داری میلرزی؟ چی شده؟
چند دقیقه ای در آغوش هم ماندیم. عطر موهایش را فرو دادم و گفتم دوست دارم. مثل تلسمی بارها و بارها این حرف را تکرار کردم، انقدر که این کلمات برایم بی‌معنا شد و آرامم کرد. با خودم گفتم که نیم ساعت یا همین حدودها لنا برای من همان کورلی برای اوست. او در آن واحد هم آرام بخش و هم خیشتندار بود و دوستت دارم من اوج قدر شناسی من بود. خوشحال بودم و می توانستم دوباره لبخند بزنم، اما لنا نمی توانستم را ببیند، چرا که سفت به من چسبیده بود.
این داستان ادامه دارد.